سرخط خبرهای مهم. دو ستون امر داده است که دو بلند اوشیونه نو ساخت را در دوشنبه بیرون کنند. اسرائیل ایران را نشان گرفته است. کجا را میزند؟ و ادامه بازداشت دختران برای پنهان کردن عکس‌های بداخلاقانه. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. شما نویدی بامداد رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان میگردد. امروز دوشنبه 14 اکتبر. دوستانی امر تخریب دو بینوی بلند آشیانه نو ساخت در ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه را داده است. پلیس دوشنبه روز 13 اکتبر در صفحه فیسبوکیش خبر داد که این دو بینو در خیابان رودکی ناحیه شاهمنصور خود سرانه و با روی آماده نمودن سلطهای سوخته بنیاد شدند. نظر صاحب این دو ساختمان که پلیس دوشنبه از او جمشید عزیز محمدزاده نام برده است، به این تصمیم هنوز دسترس نشده است. پلیس ادعا دارد که عزیز محمدزاده به 16 نفر در این دو بینو غیر قانونی خون فروخته است. کاربران فیسبوک با این خبر با شبهه نگاه کردند. آنها در زیر خبر نوشتند که ممکن نیست که ماه‌ها ساختمان ادامه کند، ولی مقامات پس از انجام آن خبر یابند و امر تخریب آن را دهند. مقامات هنوز شرح ندادند که این تاجر چگونه این دو بلند آشیانه را بنا کرده است و چرا تا انجام ساختمان سندهای آن را کسی تفتیش نکرده است. یک دختر 19 ساله در دوشنبه برای پنهان کردن عکس و نوارهای غیر اخلاقی 5 روز حبس شده است. رئیست کار داخلی در شهر دوشنبه 12 اکتبر خبر داد که زاکیره خان رسولوه و مهرونه رجب زاده در شبکه اجتماعی منتظم عکس و نوارهای غیر اخلاقی پنهان میکردند. یک دختر نوبالیغ هم با آنها بوده است. رسولوه با قرار دادگاه 5 روز حبس و رجب زاده جریمه شده است. نظر این دو دختر و نزدیکانشان به قضیه معلوم نیست. قانونگذاری تاجیکستان تبلیغ فحش را منع کرده است، اما معلوم نیست که این دختران را بر اساس کدام بند قانون جزا میدهند. پیش از این نیز چند دختر جوان در دوشنبه و دیگر منطقه های تاجیکستان برای به گفته مقامات پنهان کردن عکس و نوارهای غیر اخلاقی مجازات شدند. حکومت 33 میلیون سومانی قرض 5 کارخانه دولتی را از انداز بخشیده است. قرار مذکور را پرزیدنت امام علی رحمان 1 اکتبر امضا کرده است. از 33 میلیون سومانی قرض کارخانه های دولتی از انداز قریب نصف آن یا 15 میلیون سومانی به شرکت تاجیکی تعلق دارد. این شرکت هواپیمایی دولتی قریب 5 سال است که با مشکل مالی روبرو است و هواپیماهای آن به جز شهر خروخ به دیگر جا پرواز نمی کنند. به جز تاجیک ایر همچنین 14 میلیون سومانی قرض کوری انگشتی نظر علاق، 1.3 میلیون مبلغی جسکا پرمکونی جنوبی، 1.1 میلیون قرض تاجیک سرمایه‌گذار و 366 هزار قرض کوری انگشتی شروع‌آباد بخشیده شدند. انتخاب‌ها از گرانی انداز و هم دادن امتیاز به شرکت‌های نزدیک به مقامات قبلا هم صدا داده بود، هرچند مسئولین گفتند در تاجیکستان شرکت‌های خودی و بیگانه نیست. وزارت عدلیه قرغیزستان میخواهد مرافعه‌های دادگاهی به طور مستقیم یا آنلاینی ثبت و پخش شوند. مسئولین این نهاد میگویند با این راه مردم میتوانند از رفت محاکمه‌ها نظارت کنند و این به شفاف و آزاد برگزار شدن بحث‌های دادگاهی سبب خواهد شد. وکیلان دفاع با این چندان خوشبین نیستند. قضیه‌های پرسر و صدای سیاسی در قرغیزستان مثل تاجیکستان اکثرا زیر مهر مخفی و دور از چشم خبرنگاران و جامعه بررسی میشوند. زرنگز نوروز شو موضوع را ادامه میدهد.
وزارت عدلیه قرغیزستان پیشنهاد دارد که ثبت نشر نوار از رفت مرافعه های دادگاهی حتمی شود. بنا به این پیشنهاد اگر در دادگاه مرافعه را ثبت نکردند باید قضیه دوباره بررسی و حکم بیکار شود. بهونه های چون دستگاهی ثبت کار نکرد یا برق نبود باید قبول نشود. وزارت عدلیه خواستار آن شده است که به قانون کیفری یک ماده الهیده در برای پخش زنده مرافعه دادگاهی وارد کرده شود.
راه اندازی پخش آنلاینی محاکمه های دادگاهی در اینترنت به مردم زیاد امکان میدهد رفت مرافع را در لحظه ای که جریان دارد نظارت کنند. این پخش مستقیم به بیشتر شدن شفافیت و باز بودن محاکمه ها مساعدت خواهد کرد.
اما تشبسکران این پیشنهاد تاکید دارند که دادرس باید تنها بعد اجازه گرفتن از شرکت داران مرافع تصمیم پخش مستقیم را بگیرد. در مرافع های پوشیده طبیعی است که ثبت و نشر نوار معنی است. حالا ژورنالیستان و ناظران را حتی به مرافع های کشاده هم راه نمی دهند. اگر چنین اجازه داده شود هم به شرط می دهند که ثبت و نوار نگیرند. وکیلان می گویند پیشنهادها در برای ثبت در تالار دادگاه مؤثر نیستند.
اکثرا دادرس ها اجازه نمی دهند. اگر اجازه هم دهند تاکید می کنند که بغیر از دادرس و دادستان ها و کاتبات همه را می توانید ثبت کنید، یعنی ما را ثبت نکنید. برای همین من شک دارم که در عمل این تصمیم کار آید. به احتمال زیاد دادستان ها راضی نمی شوند.
حامیان حقوق از آن نگرانند که دادرس ها می توانند برای راه ندادن به پخش زنده به بسیار پرونده ها مهر مخفی گذارند و مرافع ها پشت درهای بسته صورت گیرند. در ضمن در قرقیزستان دیروز مرافع دادگاهی 11 خبرنگار که در دعوت به بی ترتیبی متهم می شوند برگزار شد. مرافع گویی ها باز بود اما خبرنگاران و فعالان را به آن راه ندادند. در تاجیکستان هم سالهای اخیر اکثر مرافع های دادگاهی پس درهای بسته یا در بازداشتگاه‌های موقتی دور از چشم خبرنگاران و جامعه می‌گذرند. مقامات با بهانه گویی و سری بودن پرونده تفصیلاتش را نمی‌گویند. سال 2021 وکیلان پارلمان از طرح قانون جانبداری کردند که باید دسترسی خبرنگاران را به جزئیات مرافع ها آسان می‌کرد. اما با گفته اکثر روزنامه‌نگاران وضع به تغییر است و دریافت همه گونه اطلاع رسمی از رفت مرافع ها همان مشکل باقی میماند.
اکثر کشورهای منطقه و جهان از حمله اسرائیل به ایران که می تواند وضع در منطقه را دیگر کند نگرانند. تلویزیون NBC در امریکا به نقل از مقامات امریکایی خبر داده است که احتمال اسرائیل تنها به زیرساخت های نظامی و انرژی ایران حمله کند. نگرانی های زیادی وجود دارد که اسرائیل به تاسیسات برنامه هسته‌ای ایران حمله می کند و این کار تنش در منطقه را بیشتر خواهد کرد. روز 1 اکتبر ایران اسرائیل را موشک بارون کرد. مقامات ایرانی گفتند که قصد کشته شدن اسماعیل هنیه را برای حماس در تهران و دیگر رهبران حزب الله لبنان و فرماندهان سپاه پاسداران را گرفته است که گفته می شود در حمله های اسرائیل در منطقه کشته شدند. اسرائیل اعلان کرد که ایران برای این کارش پاسخ سخت می دهد. امریکا و دیگر کشورهای منطقه از اسرائیل خواستند که به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله نکند. اسرائیل سال‌هاست ترس دارد که ایران بمب‌های اتمی می‌سازد ولی ایران می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. تلویزیون NBC با تکیه به منبع‌هایش در مقامات آمریکا روز 12 اکتبر خبر داده است که در طرح اسرائیل هیچ نقطه‌ای برای حمله به تأسیسات اتمی وجود ندارد. اسرائیل رسماً درباره روز حمله و مکان حمله‌اش به ایران خبر نداده است. در کشورهای خاورمیانه از بدتر شدن وضعیت نگرانند. برخی شرکت های هواپیمایی پرواز به کشورهای منطقه را محدود یا منع کردند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
۱۴ اکتبر سال 1924 در هیئت ازبکستان جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان تأسیس شد. این قرار بعد تقسیم حدودی جمهوری مختار ترکستان و جمهوری شوروی سوسیالیستی بخارا به سه جمهوری شوروی ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان قبول شد. اهالی جمهوری آن زمان 800 هزار نفر بود. سال 1929 تاجیکستان از مختاریت ازبکستان برآمده جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان شد. 14 اکتبر سال 2009 پرزیدنت تاجیکستان در یک امر بی‌سابقه‌اش واردات چراغ‌های تسفنده و فروش آنها را ممنوع اعلان کرد. هدف با چراغ‌های کم مصرف گذاشتن خانواده‌ها در کشور بود که به قول مقامات تاجیک برای سبک کردن بحران انرژی کشور مهم بود. 14 اکتبر سال 1929 زادروز لاله اسماعیلوه یکی از اولین زنهای دانشمند تاجیک، پروفسور و دکتر علمهای بیولوژی است که به علاوه به حیث یکی از بانوان زیباترین اتحاد شوروی عکسش را سال 1949 در مقاوه مجله شوروی اگنیوک نشر کردند. محقق قربانی علمشاه می نویسد این دختر سابق کاتب دویوم حزب کمونیست تاجیکستان ابراهیم اسماعیلوف را شاعر عبدالقاسم لاهوتی نام گذاشته است. بعد حبس و قتل پدر در دوره سرکوبهای استالینی، مادر به زندان رفت و لاله و دادرش ابراهیم به یتیمخانه های گوناگون قزاقستان برده می شوند و تنها بعد آزادی مادر از حبس کودکان نجات یافته به وطن برمیگردند.
بانک ملی قربی اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل برابر است به 110 سومانی، 100 یورو به 1179 سومانی و 100 دلار به 1066 سومانی برابر است. این قربی رسمی است و از بانک های تجارتی فرق می کند. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. نظر و پیشنهادهای خود را زیر این برنامه برایمون نویسید. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. اظهارات توشیف در باره مرز با تاجیکستان، این مقامدار بلندپایه قرقیز، بدون آوردن جزئیات بیشتر تنها افسود اگر خدا نصیب کرده باشد وقتای نزدیک ما در نهایت مسئله مرز را با همسایه ها حل میکنیم. دیگری نامعینی نمیماند که زمین از کیست. همه چیز در چارچوب قانون حل می شود. این امکان می دهد که زمینمون را مثل گوهری که چشم حفظ کنیم. این هم دستاورد ماست، گفت توشیف. نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا هر ماه واخورد علامت گذاری مرز را بحث می کنند، اما نتیجه های این مذاکرات از چشم جامعه پوشیده می ماند و دو طرف هیچ شرحی نمی دهند. طبق آخرین خبرهای رسمی، 94% خط مرز تاجیکستان و قرقیزستان معین شده. گفتگوها بر سر منطقه های باقی مانده ادامه دارد. مشخص نیست مکانهایی که عنیق نشدهاند در کدام قسمت مرز جایگیر هستند. برخی منبعها در حکومت تاجیکستان میگویند حالا مرحله تعیین مقام قطعه‌های بسیار حساس مرز ظاهرا اهالی نشین جریان دارد. مقامات قرقیزستان از جمله رئیس جمهور این کشور صادر جبارف چند مرتبه برای پایان گفتگوهای مرز با تاجیکستان مهلت تعیین کردند، اما با پایان این مهلت هنوز هم مسئله نهایی نشده است. نامعین ماندن خط سرحد بین دو کشور همسایه سالهای 2021 و 2022 سبب مناقشه خونین شده و از جانب تاجیکستان و هم از طرف قرقیزستان ده‌ها نفر کشته و مجروح شدند. مرز قرقیزستان بروی شهروندان تاجیکستان باقی میماند و مردم دو طرف برعکس سالهای پیشین دیگر تجارت و روا ندارند. می آییم به افغانستان. طالبان چاپ عکس آدمان را در مطبوعات منع می کنند. روز 14 اکتبر سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، به خبرگزاری فرانس پرس گفت قانون منع کننده نشر عکس چهره های زنده در تمام افغانستان تطبیق می شود. این مقامدار طالبان افزوده است اجرای این قانون تدریجا صورت میگیرد. چند پیش وزارت عدلیه طالبان درباره جاری شدن قانونهای سختگیرانه اسلامی خبر داد. هنوز قانون درباره منع چاپ صورتهای آدمان زنده پر به اجرا ندرآمده است و نشر عکسهای عضو حکومت طالبان در شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد. گروه طالبان بعد بازگشت به قدرت در ماه آوگوست سال 2021 در افغانستان محدودیت‌های زیادی جاری کردند. از جمله آنها تحصیل دختران را از صنف و بالا من کرده، زنان را از حق کار نیز محروم کردند. شویتسه خواستار تروریستی اعلان شدن سپاه پاسداران شد. اولف یالمار کریسترسون نخست وزیر شویتسه 13 اکتبر سپاه پاسداران ایران را به دست داشتن در چند حمله متهم کرد. خدمات جاسوسی شویتسه ایران را متهم کرده است که با جلب اعضای گروه های جنایی تلاش کرده است به شرکت های اسرائیلی حمله کند. تهران این اتهام را رد کرده است. دوام یک سال آخر به سفارت اسرائیل در شهر استکهلم پایتخت شویتسه 3 مرتبه حمله صورت گرفت. یک شرکت فناوری اسرائیلی نیز در این کشور اروپایی 2 مرتبه مورد حمله قرار گرفته است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با حدود 125,000 عضو مسلح در صحنه سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی نفوذ گسترده دارد. نیروهای قدس یک شاخه سپاه پاسداران به آن متهم می شود که عملیات خارجی را در خاورمیانه رهبری می کند و دسترس کردن سلاح برای شبه نظامیان طرفدار ایران در سوریه، عراق، لبنان و گوشه‌های دیگر جهان را تنظیم می نماید. هلاکت 17 نفر در حمله افراد مسلح در پاکستان. یک مقام محلی در این منطقه که نخواست نامش فاش شود، به رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که روز شنبه افراد مسلح به سوی 3 نفر که راهگذر بودند تیراندازی کردند. این 3 تن در این حادثه زخمی شدند. با گفته این مقام، یک گروه از افراد مسلح در همین منطقه به یک کاروان مسافران حمله کردند که در نتیجه 17 نفر کشته شد. این مقام افزود که به نظر می رسد حمله دوم در واکنش به حمله اول رخ داده است. مقامات تندرستی در این محل به رادیو آزادی اروپای آزاد گفتند که شماری از زخمی ها در بیمارستان جان باختند. گفته می شود که زنان و کودکان نیز در میان کشته شده ها و زخمیان هستند. پس از این حادثه پیروان مذهبی اهل سنت و جماعت 3 روز ماتم عمومی اعلان کردند و بازار شهر صده را نیز بستند. رهبران طایفه شیعه این حمله را محکوم کردند. هرچند سببی اصلی این حمله ها معلوم نیست، اما در گذشته در درگیری ها بر سر زمین ها میان شیعه ها و سنی ها 10 نفر کشته و زخمی شده بودند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعید با او در
اومد اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد www.azadi.org.
در روابط تاجیکستان و روسیه یگان مشکل جدی جای ندارد و مناسبت امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین دوستانه و برادرانه است. این نکته را سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در پخش مستقیم شبکه اول تلویزیون روسیه بیان کرده، در این باره خبرگزاری روسیه تاس گزارش داده است. جزئیات بیشتر را از من مولا رجب یوسف شنوید. به احتمال زیاد سوال اساسی شبکه روسی از وزیر کارهای خارجه تاجیکستان به برگزار نشدن بازی فوتبال بین دسته های منتخب روسیه و تاجیکستان بوده است که رسانه ها آن را سرکشی ورزشکاران تاجیک از بازی با روس های زیر تحریم نامیدند. مهرالدین خوددار فدراسیون فوتبال تاجیکستان را از این بازی به بند بودن فوتبال بازان تاجیک در ماه نوامبر ربط داده است و امیدواری کرده است که این بازی دوستانه در وقت دیگر برگزار می شود. در دیگر مسئله ها ما با جانب روسیه یگان مشکل نداریم، اظهار داشته است سراج الدین مهرالدین. اظهارات وزیر کارهای خارجه در حال است که طی هفته های اخیر ناراضگی طرف تاجیکستان از برخورد مقامات روسیه با مهاجران تاجیک افزوده است. از جمله سروزیر قاهر رسولزاده روز 4 اکتبر از بدرفتاری با مهاجران تاجیک در روسیه اظهار نگرانی کرد. خود وزیر کارهای خارجه سراج الدین مهرالدین در نشست همتایانش از کشورهای عضو اتحادیه دولت های مستقل در مسکو از نقص حقوق تاجیکان به ویژه دانشجویان مهاجران خبر داد. او به ذکر نام کشور گفت برخورد همه‌جانبه دقیق و شفاف در حل مسئله های مهاجرت ضرور است. امبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان هم 11 اکتبر از پایمالشوی حقوق و آزادی های مهاجران تاجیک در روسیه اظهار نگرانی کرده است. مهاجران تاجیک که شمارهشان در روسیه از 1 میلیون بیشتر گفته می شود، بعد حمله به کراکورس از تفتیش و اخراج های بی اساس از روسیه شکایت دارند. در گفتگو با شبکه اول روسیه روز 13 اکتبر سراج الدین مهرالدین رابطه رهبران تاجیکستان و روسیه را کاملا خوب، دوستانه و برادرانه خان، همیشه چنین بود و خواهد بود، علاوه کرد وزیر کارهای خارجه. تاجیکستان و روسیه همدیگر را شریک اساسی استراتژی میدانند. تاجیکستان در دایره چند سازمان منطقه‌ای یکی از کشورهای همکار و همپیمان روسیه است و در بیشتر موارد از اقدام‌های این کشور جانبداری میکند. بزرگترین پایگاه زمینی نظامی روسیه در خارج نیز در تاجیکستان جایگیر است. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان برای کار و درآمد بیشتر به روسیه می روند. زیاده از یک سال اخیر تفتیش و بازداشت آنها افزوده است. این وضع پس از حمله 22 مارس امسال به کراکورسیتی حال مسکو شدت یافت. مقامات قدرتی روسیه بیش از 20 نفر اساساً زادگان تاجیکستان را با گمان صادر کردن این حمله بازداشت کردند. 4 شهروند تاجیکستان عاملان اساسی اعلام شدند، اما شکنجه بازداشت شده‌ها و پیشنهاد نشدن دلیل‌های ردناپذیر گناهکار بودن شهروندان تاجیکستان را زیر سوال برده است.
ارتش اسرائیل صبح دوشنبه 14 اکتبر اعلان کرد که 4 تن از سربازانش بر اثر حمله پهباد یا درانها به یک پایگاه نظامی در اطراف شهر بنیامینیا در شمال این کشور کشته شدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فارزازاده بشنوید. طبق گزارش ها از 50 تا 70 نفر در این حمله زخمی شدند. سخنگوی ارتش اسرائیل از تحقیقات درباره برخورد پهباد به این پایگاه خبر داد. بنابر اعلام ارتش اسرائیل 51 سرباز زخمی شدند که جراحات های 7 تن از آنها شدید است. چند ساعت پیش از این خدمات فوری اسرائیل از زخمی شدن 68 نفر در پی حمله پهپادها از لبنان به شهر بنیامینیا خبر داد و گفت که حال 4 تن از زخمی ها وزنین است. حزب الله لبنان با نشر بیانیه مسئولیت این حمله را به عهده گرفت و اعلام کرد که با پهباد و پایگاه نظامی در جنوب حیفا حمله کرده است. حزب الله از سوی ایران حمایت می شود و آمریکا آن را سازمانی تروریستی می داند. اتحاد اروپا شاخه نظامی آن را به روی خط سیاه وارد کرده است. این گروه تهدید کرده است که اگر اسرائیل به حمله هایش به لبنان ادامه دهد، ضربه های بیشتر را در خاک اسرائیل انجام خواهد داد. ارتش اسرائیل هنوز جزئیات حمله پهپادی به این پایگاه نظامی را ارائه نکرده است. با این حال، با گزارش رسانه های اسرائیلی، تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که دو پهپاد حزب الله از بحر وارد حریم هوایی اسرائیل شدند و یکی از آنها در ساحل های شمالی حیفه سرنگون شد. بنابر این گزارش ها، پس از گم شدن پهپاد دوم از رادار، تخمین زده شد که این پهپاد سرنگون شده است. حالا ارتش اسرائیل میگوید بررسی خواهد شد که چگونه یک پهپاد توانسته است بدون به صدا در آمدن زنگ خطر و هشدار رخنه کند و یک پایگاه را هدف قرار دهد. یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفت ما این حادثه را بررسی میکنیم، از آن درس میگیریم و عملکرد خود را بهتر میکنیم. رسانه های اسرائیل پهپاد استفاده شده در این حمله را از نوع میرساد ساخته شده از روی پهپاد ایرانی ابابیل و پهپاد اصلی انتحاری حزب الله. بنابر اعلام ارتش اسرائیل، حزب الله روز یکشنبه در عموم بیش از 115 دفعه به منطقه های گوناگون این کشور موشک پرتاب کرده است. یک روز پیش نیز پهپاد حزب الله به یک خانه پیرانسالان در مرکز اسرائیل برخورد، اما کسی آسیب ندید. این حمله در حالی انجام شد که جنگ ها میان ارتش اسرائیل و نیروهای حزب الله در جنوب لبنان ادامه دارد. ارتش اسرائیل 1 اکتبر از آغاز عملیات محدود زمینی در جنوب لبنان و در منطقه های زیر اداره حزب الله خبر داد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بلژیک درخواست مقامات تاجیکستان برای استرداد ستارما ابراهیموا، یک زن 37 ساله را رد کرده است. وی همسر مرادعلی حلیموف است که در تاجیکستان به اتهام زرخریدی و تروریسم به 23 سال زندان محکوم شده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. لیلا نازگل سیدبیگ، رئیس سازمان فریدم فور یوراسیا، قرارگاهش در وین 11 اکتبر به رادیو آزادی گفت به مقامات بلژیک اثبات کردند که سندهای جانب تاجیکستان در باره ستارما ابراهیموا ساخته است. مقامات تاجیک درباره این زن و حجت‌های فرستاده‌شان به مقامات بلژیک شرح ندادند. مقامات تاجیکستان در حجت‌ها نشان دادند ستارما فلان روز وارد سوریه شده است، اما تحقیقات ما و وکیلان مدافع نشان داد که ستارما آن روز در تاجیکستان بود و شهادتنامه تولد کودکش را گرفته است. مقامات تاجیکستان همچنین سندی را نشان می‌دهند که ستارما به سوریه فرار کرده است، اما او در آن روزها کودک سیومش را در ترکیه تولد کرده است. این دلیل‌های پیشنهاد کرده ما را مقامات تفتیشاتی بلژیک آموختند و ساختکاری مقامات تاجیکستان ثابت شد. برای همین از فرستادن ستارما به دوشنبه جلوگیری شد، افزود رهبری سازمان فریدم فور یوراسیا. لیلا نازگل سیدبیگ گفت ستارما ابراهیموا به زودی از بازداشتگاه مهاجران رها می شود. پیشتر 13 اوگست امسال پایگاه اینترنتی ز انسایدر در گزارش مفصل درباره ستارما ابراهیموا و نزدیکانش نوشت حکومت تاجیکستان می خواهد او را با پرونده های ساخته و به واسطه اینترپول پلیس بین المللی استرداد کند. مقامات تاجیکستان هنوز به مراجعات ما در مورد ستارما ابراهیموا پاسخ ندادند. نام او در خط شخصان مائل به تروریسم و افرادگرایی جای دارد که بانک ملی تاجیکستان سال 2018 نشر کرده دیرتر به آن تغییرات وارد کرده بود. ستارما 4 فرزند دارد، بر علاوه 2 دختر خواهرش نگاره سعید و نیز تحت پرستاریش است. نگاره سعید و 27 ساله از لهستان به دوشنبه استرداد شد و در آنجا به گناه مساعدت به تروریسم 7 سال زندانی شد. جزئیات حکم و موقع خودش در جریان مرافع معلوم نیست. بعد از سال 2015 گروهی از شهروندان تاجیکستان به دلیل مخالفت با رژیم حاکم و محدودیت های وابسته به دین و آزادی های بیان در اروپا، به خصوص لهستان و آلمان، پناهنده شدند. مقامات اروپایی در سالهای اخیر بعضی از آنها از جمله عبدالله شمسدین، بلال قربانعلی و فاروق اکراموف را با اتهام های گوناگون به تاجیکستان راندند.
کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست تو راست از بار گفتم که غلامت من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست دست به گفتار نوشتم پخش کردم مهر و ماندم دست به گفتار